با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 26 ماه می 2018 و 5 خرداد 1397 هست. امروز باز با اخبار ایران شروع میکنم، برای اینکه اتفاقات باز هم مهمی در هفته ای که گذشت افتاده که اینا احتیاج به توضیح داره و باید ببینیم که سرنوشت توافق برجام و سرنوشت ایران و منطقه به کدام سو میره. اینا احتیاج به توضیح داره و صحبت‌های آقای پامپئو عرض شد که و بعد میخوام یه بحث باز بکنم بر پایه مقاله بسیار جالبی که آقای ابوالفضل قدیانی نوشتن که واقعا راه نجات کشور چیه؟ پناه بردن به ملت. بخشی از مقاله ایشون رو میخوام بخونم و نظر خودم رو بدم. به نظر من یکی از دقیق ترین موجه‌گیری هاست. ایشون در بین اصلاح طلبا به نظر من تکه، شاید یعنی یه فرد ملیه، اصلاح طلبا نیستن. ما احتیاج به افراد ملی داریم که برای ایران دل بسوزنن. اصلاح طلبا و بخش وسیعی از نه همشون ملی مذهبی ها ملی نیستم، ممکنه مذهبی باشم ولی ملی نیستم و در نتیجه برای ایران دل نمی سوزنم. ما در حال حاضر به قدیانی ها احتیاج داریم، مذهبی هم باشم و غیره و غیره. هر شبت که و ما میدونیم مسئله کره شمالی رو هم من مطرح میکنم که خود این ارتباط پیدا میکنه به ایران، برای اینکه کره شمالی و ایران جزء محور شرارت بودن و هستن. ببینیم کره شمالی چه راهی رفت و ایران چه راهی، و در نتیجه باید مقایسه بکنیم که کدومشون در این راه موفق خواهند شد. و بالاخره بحثی رو که از هفته گذشته آغاز کردم راجع به اقتصاد سیاست ریاست جمهوری ترامپ که دنبالی این بحث میرسیم به نئولیبرالیسم و اثراتش بر کشورمون. ولی قبل از اون عزیزان میخواستم این رو عرض کنم که هفته آینده روز شنبه، شنبه آینده که دوم ماه ژوئن باشه، انجمن گلبانگ باز دعوت کردن به اتفاق آقای دکتر دانش که صحبتی داشته باشیم راجع به اوضاع کنونی ایران و سرنوشت برجام. ساعت 6:30 بعد از ظهر شنبه آینده در انجمن گلبانگ. اینم شماره تلفنش اگه عزیزان بخوان، اونایی که در کالیفرنیای جنوبی هستن بخوان شرکت بکنن. مرسی فرزاد. بنابراین وارد بحث این میشیم که و بحث رو با سخنرانی معروف آقای مایک پامپئو وزیر خارجه جدید امریکا در هریتیج فاوندیشن در دوشنبه آینده دوشنبه گذشته. هریتیج فاوندیشن جزء دست‌راستی ترین اتاقهای فکری در امریکاست و یکی از قدیمی ترین و در واقع بیشتر ایوانجلیست ها هستن. عزیزان شاید ندونن که آقای پامپئو یه ایوانجلیسته. ایوانجلیست ها در واقع صهیونیست های مسیحی هم و نظرشون اینه که خاک فلسطین متعلق به قوم یهوده و افراد بومی یا جمعیت بومی این سرزمین باید پاکسازی و قلع و قمع بشن و در واقع صهیونیستا یا حساب قوم یهود باید بیان از نیل تا فرات رو بگیرن. بعد از اینکه این انجام شد و بومیان قلع و قمع شدن، حضرت عیسی از پشت ابرها با اسبش وارد میشه و از این یهودیان خاک فلسطین خواهد خواست که یا مسیحی بشند و یا تکلیفشون با شمشیر آغاز، و اینقدر از این یهودیان خواهد کشت که خون تا یال اسبش میاد. فراموش نکنیم که در تشیع هم چنین چیزی هست که حضرت مهدی ظاهر میشن، منتها ایشون انقدر آدم میکشه که تا سم اسبش خون میاد، ولی حضرت عیسی مقدار خونش تا یال اسبش خواهد اومد. صهیونیستا در برابر اینا میگن قربونت برم، تا اومدن عیسی فعلا باید خاک فلسطین از فلسطینی ها پاک بشه و ما به ساختن مسکونی ها ادامه خواهیم داد تا قلع و قمعشون بکنیم، بعد منتظر حضرت عیسی میمونیم که از پشت ابرها بیاد بیرون. منتها آیا همه اینها داستانش چیه؟ باید برگردیم به اوائل قرن بیستم و ببینیم که چرچیل و لوید جورج که در واقع وکیل مدافع صهیونیستا بوده داستانش چی بوده. از موقعی که در واقع نفت کشف میشه و هم ناسیونالیسم عرب باید خورد متلاشی بشه و هم ناسیونالیسم ایران و سایر کشورها خورد و متلاشی باید بشه و در واقع یک کشتی جنگی یا خنجری در قلب مردم خاورمیانه باید درست بشه به نام اسرائیل، برای اینکه بتونن آقایان یعنی در درجه اول انگلیس و امریکا بر منابع نفت خاورمیانه تسلط پیدا بکنن. تمام داستان حضرت عیسی و امثال هم اینه که ما میدونیم به اصطلاح تشکیل خاک به اصطلاح اسرائیل که واقعا یک کشور نیست، نه مرزی داره، نه به قوانین بین المللی پایبنده، نه به هیچ قانونی مطلقاً، و در واقع یک کشور نجات پرست ضد انسان واقعا اونجا درست شده، دولتش و بخشی از مردمش که قاتل مردم فلسطین هستن و هدفشون در واقع از نیل تا فرات و نابود کردن و تکه پاره کردن تمام کشورهای منطقه از جمله کشور ماست. این داستان آقای پومپئو به عنوان یک اوانجلیست که اومده این صحبت رو کرده. بنابراین دنباله این سیاست هایی که آقای لوید جورج و بعدش لورد بالفور با اعلامیه بالفور و وینستون چرچیل که بنیانگذار در واقع بنیانگذار اصلی اسرائیل، اینا دنباله های همون سیاسته که باید دریافت. این تاریخ رو ما باید بخونیم. من به عزیزان A Peace to End All Peace نوشته ارجاعت که این کتاب رو من معرفی کردم قبلا، این تاریخ باید خونده بشه. آقای پومپئو در این نطقی رو که ایراد فرمودن 12 تا شرط برای ایران گذاشتن، بعد از اینکه ما میدونیم آقای ترامپ در واقع برجام رو ازش بیرون اومد و تهدید کرد که در واقع تحریم ها در واقع محاصره اقتصادی رو میخواد روی ایران بذاره، و در نتیجه وزیر خارجه جدیدش اومد این 12 شرط رو. با اینکه عزیزان این 12 شرط رو ممکنه در جاهای مختلفی دیده باشن، ولی دلم میخواد هر 12 تا رو اینجا بخونم، یه مقدار وقت برنامه رو میگیره ولی لازمه. در ضمن میخواستم عرض کنم که در برابر این 12 عرض شد که شرط و یا تهدید، در واقع تهدیدی هستش، سکات ریتر عرض شد که در انتیوار مقاله مفصلی داره. سکات ریتر یه زمانی در واقع تفنگدار دریایی بوده، بعدش رفت به آژانس بین المللی اتمی و موقعی که در 2002 مامورین در واقع آژانس بین المللی اتمی می رفتن در عراق، این جزء اونا بود، آدم ورزشکار به اصطلاح غول‌پیکریه، می رفت اونجا و ما می دونیم به اصطلاح دولت عراق رو وادار کرده بودن که تمام سوراخ سنبه ها حتی به اصطلاح زیرزمین های کاخ ریاست جمهوری رو بگردن. سکات ریتر متوجه شد که اینا دنبال پیدا کردن به اصطلاح ما از چیزای اتمی ها اینا نیستن، اینا جاسوسایی هستن که میخوان در واقع به اصطلاح وسائلی رو تو این جاها بذارن که در واقع بعد کجا رو باید بمبارون بکنن. از اون موقع متوجه شد و اومد بیرون و الان در واقع جزء اپوزیسیون شده. همینجا به این عزیزان و به بینندگان من عرض بکنم که وظیفه این برنامه چیه. در امریکا یک اپوزیسیون وجود داره که این اپوزیسیون به دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا راه نداره. اینا یه بلندگو میخوان. در واقع کوشش من اینه که صدای اپوزیسیون امریکا رو به گوش نسل جوان ایران برسونم. به همین دلیله که جالبه برای من که الان یه کنفرانس در مشهد بوده، عزیزان میدونم در چند روز گذشته چند نفر از همین اپوزیسیون رو دولت ایران دعوت کرده، از جمله فیلیپ جیرالدی که مرتب من ازش نقل قول میکنم، آقای معلوف که به اصطلاح هم خودش عرب به اصطلاح عرب اصله ولی جزء مقامات بالای امریکا بوده، و یا آقای فن بیورن که از مقامات بالای وزارت خارجه بوده. 12 نفر لابد از همین اپوزیسیون رو دعوت کردن در همین کنفرانسی که در مشهد بوده. بنابراین در امریکا یه اپوزیسیون وجود داره که باید صدای اینا در صدای امریکا، در بی بی سی، در نیویورک تایمز، در واشنگتن پست، در سی ان ان، در ام اس ان نمیذارنشون، نیستن. و 95-99% از دستگاه های ارتباط جمعی در دست صهیونیست‌هاست که محال بذارن صدای یک اپوزیسیون به گوش جهانیان برسه. به همین دلیله که اینا موفق میشن مردم امریکا رو مخشویه بکنن. شما آگاهی سیاسی امریکایی چقدر پایین تر از یه تاکسیران در ایرانه؟ عزیزان ممکنه باور نکنن، این طور واقعا، چون ایران میره و به اصطلاح چیزهای متفاوت رو به اصطلاح از جاهای مختلف گوش میکنه، نگاه میکنه. مردم امریکا این شانس رو ندارن. از دهه 60 من میدونم که اینجوری بوده و فقط یک زبان بلدم، زبان انگلیسی، در حالی که در اروپا هر کدومشون چند زبان بلدم و منابع مختلف رو میرن نگاه میکنم. امریکا نه، ایزوله است، جداست. به هر حال هر شبت که بنابراین میخواستم عزیزان میتونن برن به این مقاله سکات ریدر که تک به تک این 12 موردی رو که آقای پومپئو به طور تهدیدآمیزی به ایران در واقع گفته باید بهشون عمل بکنه تا تازه ما بهش راه بدیم که بیاد و به اصطلاح پای مذاکره بشینیم. و بعدش حالا قبل از این که میخواستم آخره بعد از این 12 تا عرض بکنم، فرض بکنیم که دولت ایران و حکومت ایران، آقای خامنه ای و آقای ظریف و روحانی این 12 تا رو بپذیرن، امریکا راضی میشه؟ به عزیزان عرض بکنم راضی نمیشه، بلکه تسلیم کامل میخواد. موقعی که من این 12 مورد رو بخونم، اگه من اینجا سالهای سال راجع به امپریالیسم صحبت کرده باشم، بعضیا میگن این حرفا چیه، این درسه. درس امپریالیسم رو آقای مایک پومپئو به ما درس میده که باید تسلیم فقط وسط راه نیست، ستارم نیست، تسلیم کامله. یعنی که یعنی فقط مسئله که آقای روحانی و یاران شیکاگو بویز احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کردن، یعنی نوکری امریکا رو، نوکری بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پذیرفت، ولی این کافیه؟ ابدا. پایگاه نظامی میخوام، پایگاه نظامی میخوام، یعنی برگشت به زمان شاه. و پایگاهی باید بشه که دوست امریکا علیه روسیه و چین، نه اینکه بی‌طرف باشه، نه، پایگاهی باید باشه برای اینکه هدف اصلی از بین بردن روسیه و چینه. به هر حال برمیگردم دوباره به همین 12 موردش که ببینید وقاحت و پستی تا به کجا. یک، ایران باید همه جنبه‌های نظامی فعالیت‌های هسته‌ای قبلیش رو به آژانس اعلام بکنه. عرض شود که ادعاهای مربوط به فعالیت‌های نظامی طبق اسناد دروغین مجاهدین بوده. اسکات ریتر این رو وسیعاً باز کرده که چرا اینا و چنین خواستی چرا مطلقاً معنا نداره و اصلا مبنایی نداره. دو، ایران باید غنیسازی را به طور کامل قطع بکنه. آیا NPT قوانین بین المللی این حق رو از ایران میگیرن؟ آدمای ضد بشر، اسرائیل باید 200 تا 400 تا بمب اتمی داشته باشه، پاکستان، هند، روسیه، تمام اطرافیان. ایران حق نداره. چرا در زمان شاه شما میخواستید شاه بمب اتمی درست بکنه و چیزی نمیگفتید؟ سه، ایران باید دسترسی بی قید و شرط به بازرسان آژانس اتمی، یعنی همون کاری در واقع که اثر عراق رو بردن که جاسوساشون بیان تمام پایگاه های نظامی رو به اصطلاح وسائل جاسوسی بذارن و غیره و غیره. وگرنه ایران گذاشته تمام پایگاه ها و پارچین و مارچین و همه اینا رو آژانس بین المللی ببینه. چهار، ایران باید توسعه برنامه موشکی، یعنی خلع سلاح بشه تا اسرائیل و امریکا راحت بتونن بهش حمله بکنن. پنج، ایران باید همه شهروندان امریکایی و همچنین شهروندان سکاتویتر میگه که با این کاری که امریکا کرده و با بیرون اومدن از برجام، وضعیت بسا اینایی که در حبس هستن، بسا شهروندان دوتابعیتی یا هرکی، فوق‌العاده مشکل‌تر کرده. شما ببینید کره شمالی این زندانی را آزاد کرد، تمام به اصطلاح جایگاهی را که بمب‌های اتم به اصطلاح آزمایشات اتمیش را انجام میداد منفجر کرد، چند ساعت بعدش شکار کرد. اینا داستانشون اینه. در واقع به زندانیان سیاسی خودشون هم رحم نمی‌کنن، میدونن که وضعیتشون سخت‌تر میشه. شش، ایران باید حمایت از گروه های تروریستی رو، یعنی در واقع حزب الله تروریسته ولی فرضاً عرض که اسرائیل که تا الان 105 بار به سوریه تجاوز کرده، حمله کرده، تروریست نیست. حزب الله که داره از خاک لبنان دفاع میکنه تروریسته از نظر اینا، ولی داعش، جبهت النصره، احرار الشام، نه، دست پرورده آقایان. ایران باید استقلال عراق را به رسمیت. شما تصور بکنید که امریکا از 10,000 مایل اون طرفتر اومده و پایگاه تجاوز کرده به این به خاک عراق، پایگاه نظامی درست کرده، هنوز 10,000 سرباز و جاسوس اونجا داره و همسایه شرقی عراق داره میگه که تو باید استقلال عراق رو، ایران باید استقلال عراق رو حفظ بکنه، ولی کی باید اینو بهش بگه؟ آیا مردم عراق یا دولت امریکا؟ 7 ایران و 8 ایران باید حمایت از حوثی های یمن رو دست بردارد. آیا قبل از تجاوز عربستان و کشتار و نابودی این کشور اصلا صحبت از حمایت ایران از حوثی ها بوده؟ آدم به اینا چی بگه؟ 3.5 سال الان که روز و شب این کشور داره بمبارون میشه، دچار وبا و قحطی شده، بندرهاشو بستن و غذا به مردم یمن نمیرسه، داره ایران رو محکوم میکنه. ایران در بسیاری از موارد باید محکوم بشه، ولی کی باید محکومش کنه؟ ایران باید همه نیروهای تحت امرش را از سوریه عقب بکشه کاملا. هستن ایرانیایی که میگن آره هم ایران هم حزب الله هم روسیه باید برن بیرون، ولی امریکا حتما باید بمونه اونجا و یک سوم خاک سوریه رو هم اشغال بکنه، یا آقای اردوغان باید بیاد و بخش وسیعی از شمال و غرب سوریه رو اشغال بکنه. هیچ اشغالی نداره، این ایرانه که باید بره بیرون از اونجا. ایران باید حمایت از طالبان رو برداره. تصورشو بکنید وقاحت تا به کجا، کی طالبان رو ببوشید؟ ایران چقدر بهتون کمک کرد علیه طالبان؟ و همین آقای ظریف چه کار کرد؟ و ائتلاف شمال مال کی بود که درست شد علیه طالبان؟ ایران از حمایت از طالبان دست برداره؟ شما کی اینا رو به وجود آورد؟ کی داعش رو به وجود آورد؟ 11 ایران باید به حمایت نیروهای قدس و سپاه از گروه های تروریستی و همپیمانانش دست برداره. خود شما چی کار دارید میکنید؟ آره ما هم به سپاه قدس هم به کارهای جمهوری اسلامی مردم ایران انتقادات بجا و درستی دارن، ولی شما چه کاره اید؟ 12 ایران باید به تهدید همسایگانش، آیا این عربستانه؟ آقای ظریف چند دفعه به عربستان، به امارات، به قطر، به بحرین پیشنهاد صلح، پیشنهاد مذاکره، حتی خود آقای روحانی. این دولت عربستان نیست که از زمان عبدالله گفت که باید شرمار کرد و متلاشی بشه، یعنی امریکا به ایران حمله بکنه، و هنوز خودشون و یار غارشون یعنی اسرائیل در صدد این نیستن که به ایران حمله بکنن. کی تهدید میکنه؟ آیا این ایرانه یا عربستان؟ بنابراین عزیزان، همینطور که گفتم صحبتهای پومپئو بسیار میتونه آموزنده باشه برای آقایان اصلاح طلب و بخشی از ملی مذهبی ها. آقای اردشیر و امیر ارجمند که میگه امپریالیسمی وجود نداره، معنای امپریالیسم رو میفهمه؟ این حقوق خونده و اونم در خارج حقوق خونده. و یا اینایی که اون 9 نفری که عرض شد که آقای علیجانی و فرزان روستایی و آقای محمد جواد اکبره، اینا میفهمن امپریالیسم چیه؟ پومپئو شاید یه درسی بهشون بده، از این جهت آموزنده است. ولی همینطور که عرض کردم، فرض میذاریم که خامنه ای دوباره نرمش قهرمانانه بکنه، اون موقع که تا وسط دلا شده بود دلای کامل بشه و این 12 تا رو هم قبول بکنه و بیاد با آقایان مذاکره کنه برجام دوم و سوم و چهارم که بعضی ها میخوان. به سایت کلمه عزیزان نگاه بکنن و بخش سیاسیش که میگه ایران باید آماده برجام دوم و سوم و چهارم بشه، یعنی تسلیم کامل بشه. این 12 تا را اگه قبول کرد خامنه ای قانع میشن، قانع نمیشن. خامنه ای اگه میتونست این کار رو میکرد، نمیتونه، برای اینکه بقا خودش در واقع بقای خودش از بین میره. و در نتیجه باید ببینیم حالا امریکا، حالا باید آلترناتیوها رو نگاه بکنیم. ما میدونیم که آقای پومپئو این 12 مورد رو پیشنهاد نکرده، یا باید و باید و باید که ایران قبول بکنه. این به قول پال بوکنن، مقاله مفصلی بازم توی عزیزان بخونن توی انتی وار داره، میگه که صحبت‌های آقای پومپئو آدم رو به یاد فیل مارشال کارل فون مولکه میندازه. این چه کسی بود که در واقع هم به اتریش هم به لهستان اولتیماتوم داد؟ این صحبت‌های آقای پومپئو پیشنهاد نیست، اولتیماتومه. و ما میدونیم که کشورهایی که بهشون اولتیماتوم داده میشه معمولا قبول نمی کنن، و این میتونه منجر به جنگ بشه. حالا باید اینو بررسی بکنیم که ببینیم آیا امریکا از طریق تحریم ها آیا موفق میشه که اینا نظرشون اینه که موقع که ما تحریم ها رو شدید بکنیم مردم ایران تحت فشار قرار میگیرن و علیه رژیم برمیخیزن، و در نتیجه رژیم چینج، برای اینکه هدفشون ما میدونیم رژیم چینج هستش، آیا چنین اتفاقی میتونه بیفته؟ دو، آیا امریکا میتونه به ایران حمله بکنه اینطوری که برزن آقای تریتا پارسی مرتب طی مقالاتش میمیشه که آره این به جنگ ختم خواهد شد و غیره و غیره. اینا باید بررسی بشه. من بحث نسبتا مختصری راجع به این قضیه میخوام بکنم. ما باید برگردیم و ببینیم در سال 2012-2013 یا برگردیم به 2009 یعنی سال 88 خودمون تا 2013 یعنی 1392 خودمون، یعنی زمانی که احمدی نژاد بر سر کار بوده در ایران و آقای اوباما در امریکا، ببینیم این دو کشور در چه وضعیتی، یعنی دو طرف تضاد رو باید بررسی بکنیم و برگردیم به امروز روز و ببینیم ایران در چه موقعیت امروز روز و امریکا در چه موقعیتی. دلم میخواد همینجا عرض بکنم یکی از جنایات غیر قابل بخشش خامنه ای عبارت از دستکاری و مهندسی انتخابات هم 84 و هم 88 بود که نذاشت در 88 یا آقای کروبی یا حتی هاشمی رفسنجانی بیان رئیس جمهور بشن، و در سال 88 نذاشت که موسوی بیاد و رئیس جمهور بشه. در این دوتا این جنایت خامنه ای در تاریخ ایران به عنوان یک لکه سیاه در تاریخ این آدم نوشته خواهد شد، و در واقع دودش به چشم خودش دست، به این معنا که گذاشت یه آدم فوق العاده خطرناک و میتونم بگم ضد ایرانی و دیوانه فوق العاده عقب افتاده و قرون وسطایی به نام احمدی نژاد بیاد سر کار، که ایران رو به یه جهنم تبدیل کرد. نه تنها میلیون ها انسان در عرض این 8 سال مغزها از ایران بیرون رفتن، از ایران به یاد بیارن، فرزن در زمان خاتمی هم سرمایه ها و هم مغزها داشتن به طرف ایران می اومدن. خود من میخواستم برگردم که بهم هشدار دادم. یعنی یه چنین فضایی در ابتدا به وجود اومد. حالا خاتمی چی کار کرد و چه بی استخوانی عقب نشینی و سازشی از خودش نشون داد تا مردم از دستش دل زده خسته شدند، و چه نوکری و سرسپردگی و امپریالیسم نشون داد تا مردم در 2005 یعنی 84 84 خودمون به احمدی نژاد رأی دادن و البته دستکاری با مهندسی هم شد درش، ولی بخش عظیمش فقط به گرده این، در حقیقت این خیانت فقط به گرده خامنه ای نیست، به گرده خاتمی و تمام به اصطلاح اون کوتاه اومدنهاش که آقای قدیانی الان راجع بهشون صحبت میکنه بود، که مردم عزیزان به یاد بیارن که اواخر 83 و اوائل 84 مردم به چه وضع یأس‌آمیز و در دلزدگی از اصلاح طلبا و خاتمی رسیده بودن که در واقع دچار شک و تردید شدن که آیا به احمدی نژاد رأی بدن یا ندن. ولی در این حال ما میدونیم به دور دوم کشیده شد انتخابات و مهندسی شد. بنابراین بخشی از گناهش به گردن خامنه ایه. و در این زمان نه تنها این ثروت‌های معنوی از ایران خارج شدن، 700 تا 800 میلیارد دلار در باد رفت و این آدم کارایی کرد از جمله در حقیقت انکار هولوکاست و برگزاری کنفرانسی که رئیس کوکلوس کلان رو، دیوید دوک رو، این آدم ضد انسان و ضد ایرانی دعوت کرد که بیاد به ایران. و در نتیجه میخوام عرض بکنم که وضعیت بین المللی ایران در اون زمان چی بوده؟ در قهقرا، در قهقرای کامل، هم نظر داخلی هم نظر، به چه دلیل؟ نتانیاهو دوست ارجمند احمدی نژاده، کشت مرده احمدی نژاد، در اینکه هر کاری که احمدی نژاد کرد در خدمت امپریالیسم و در خدمت صهیونیسم بود. عزیزان به یاد بیارن که در 88 نتانیاهو عملا در برابر موسوی، ما میدونیم که از احمدی نژاد دفاع کرد، برای اینکه چه کسی بهتر که بیاد دیوید دوک رو، رئیس کوکلوکس کلان رو بیاره برای کنفرانس بذاره برای انکار هولوکاست، آدم ضد انسان. الان موقع اینه در نتیجه میخوام نتیجه که حالا در اون زمان ببینیم از نظر بین المللی وضعیت دیگه چی بوده. در روسیه آقای مدودف سر کار بود، که من احتیاج به معرفی ایشون ندارم، که یک اتلانتیسیست، طرفدار صهیونیسم، و الان یکی از انتقادات بقایت مهمی که به پوتین وارد شده که دوباره به عنوان نخست وزیر ابقاش کرد، یه آدم دست راستیه. به یاد بیاریم که همین مدودف بود که دو تا خیانت کرد در زمان در واقع ریاست جمهوریش، در اون زمان رئیس جمهور اون بود، یکی در مورد لیبی که رأی ممتنع داد، در نتیجه سازمان ملل رو گذاشت پرواز ممنوع اونجا که امریکا و ناتو استفاده کرد برای نابود کردن کشور لیبی، آقای مدودف. در اون زمان به تمام به اصطلاح تصمیماتی که بعد از اینکه این کارا رو کرد احمدی نژاد، مسئله اتمی ایران از آژانس بین المللی میدونیم که منتقل شد به شورای امنیت و همین آقای مدودف بر سر کار بود که علیه ایران مرتب رأی میداد. پس از جهت بین، در اون زمان شی جین پینگ بر سر کار نبود و در روسیه پوتین بر سر کار نبود. بنابراین از نظر بین المللی وضعیت ایران فوق العاده در خطر و شکننده بود. و بعدش حالا در غرب چی؟ آقای اوباما، این مار هفت خط، در سر کار بود و اروپا رو تونسته بود به طور کامل نوکر و سرسپرده خودش، یعنی در واقع در سطح جهانی یک جبهه متحد نه تنها از اروپا و امریکا بلکه از چین و روسیه علیه ایران برپا شده بود، حتی هند. و در نتیجه اون به اصطلاح قطعنامه ها رو یکی پس از دیگری علیه ایران گذروندن و ایران رو در چنان تنگنایی قرار دادند که در واقع آقای خامنه ای مجبور شد از سال 1390 در واقع، که حالا در شبت که از پشت سر آقای احمدی نژاد نرمش قهرمانانه انجام بدن و خم بشن و وارد مذاکره پنهانی با امریکا بشن. بقیه داستانها را عزیزان تا دنبال بکنم و این قرارداد رو به ایران تحمیل بکنن زیر چنین فشارهای دهشتناک. آقای خامنه ای برسش آیا گرفته یا نه؟ ولی اوضاع جهان از 2009 و یا حتی از 2012 تا به اکنون تغییرات مهم می کرده. چه تغییرات؟ که حالا می رسیم به آقای ترامپ که اولا چی کار کرده؟ از تمام قوانین چیزا بیرون اومده، نه تنها از کنفرانس پاریس، هر شبت که انتقال سفارت امریکا از تل اویو هر شبت که به اورشلیم، و از همه مهمتر بیرون اومدن از قرارداد برجام و در نتیجه بزرگترین ضربت رو فقط به ایران نیست، فقط به روسیه نیست، فقط به چین نمیخواد، به اروپا. یعنی الان باعث شده که یه شکاف بین اروپا و امریکا به وجود بیاد. برای اینکه ایشون مثل ماره هفت خط نیست، بلکه امریکا فرست. و در نتیجه حالا خواهم گفت که چرا سیاست خارجی امریکا در خلاف دوران اوباما دچار چه تلاطم و درهم پاشیدگی شده. حالا موقعی که راجع به کره صحبت می کنم ببینید اینا به چه دست و پایی افتادن و در چه تلاطمی هستن در کاخ سفید. بنابراین اوضاع جهان فرق کرده با اون زمان، به این معنا که در چین شما شی جین پینگ رو دارید که حاضر با تمام قوا از ایران دفاع بکنه، در روسیه شما پوتین رو دارید که برخلاف مدودف حاضر از ایران دفاع بکنه، همینطور که به عنوان به اصطلاح پرانتز باز بکنم، عزیزان میدونن که در این چند روز گذشته کنفرانس مهمی در سن پترزبورگ بوده، کنفرانس اقتصادی، همینطور که در داووس این ور تشکیل میشه کنفرانس اقتصادی، در سن پترزبورگ هم هر سال تشکیل میشه. و عزیزان به صحبتهای آقای ایمانوئل ماکرون، خانم لاگارد، کریستین لاگارد و آقای شینزو آبه در این کنفرانس نگاه بکنند و بخونن که چطور به امریکا حمله میکنن. و ایمانوئل ماکرون میگه که روسیه بخشی از اروپاست، باید با اروپا باشه و این چه بر سر امریکا میاره. یعنی در واقع الان این شکاف افتاده. میخواستم نتیجه گیری بکنم که اتفاقا به محبت و برکت آقای ترامپ وضعیت ایران نسبت به اون سالها بسیار مساعدتر و بهتره و این وضعیت امریکاست که بسیار بدتره و در موضع ضعیف قرار داره. حالا آیا اروپایی‌ها واقعاً برجام رو نگه می‌دارند و واقعاً به قول آقای ژان کلود یونکر اینا قوانینی رو برای دور زدن تحریم‌های امریکا میتونن برقرار بکنن که خودشون رو آزاد بکنن از خطر امریکا و تحریم های امریکا علیه خودشون؟ ما نمیدونیم. اینا به هیچ وجه به اروپایی‌ها نمیشه اعتماد کرد. البته یه مقدار به اصطلاح به دلیل اینه که فرضاً اروپا با امریکا یه معاملات 450 میلیارد دلاری داره، با ایران فوقش 20 30 40 میلیارد دلار. بنابراین از این جهت آره، و بسیاری از برزن شما به صحبتهای رئیس جینه ارتباط جینه نیست و یا توتال از جینه نگاه بکنن، خودشون میگن ما با ایران نمیخواییم اصلا دیگه معامله بکنیم برای اینکه امریکا نمیذاره. ولی باید دید این رو نمیشه پیشبینی کرد که اروپایی ها تا کجا حاضرن از این برجام با شرطها و شروطها که بتونن تحریم‌های امریکا رو در واقع تا حد زیادی خونسا بکنن علیه ایران و شرکت‌هاشون در ایران فعالیت داشته باشن، مخصوصاً از نظر حساب مالی. و مسئله اینه که امریکا بر سیستم سویفت که در حقیقت تمام رد و بدل به اصطلاح پول‌ها مخصوصاً دلار از این طریق صورت میگیره و ما میدونیم که امریکا هر کشوری رو که بخواد چیز بکنه از این سویفت میندازه بیرون. بنابراین باید ببینیم که تا چه اندازه اروپا حاضره که معاملاتش رو از طریق یورو، چین از طریق یوان و معاملات دو جانبه به اصطلاح با پول خودشون بین ایران و روسیه صورت بگیره و با هند، برای اینکه هند هم یکی از عواملی که برای اینکه از خریداران بسیار پر اهمیت نفت ایرانه و ایران تا چه اندازه میتونه نفتش رو در واقع بفروشه که اقتصادش به طور کامل از پا در نیاد. میخواستم نتیجه گیری بکنم که وضعیت ایران، اولا اعتبار ایران الان نسبت به زمان احمدی نژاد بسیار بالاتره و از طرف دیگه اوضاع جهانی به نفع ایران تغییر کرده و به ضرر امریکا و در نتیجه همه اینا میتونه خبرهای خوبی باشه. ولی آیا اینا کافیه؟ من باید برگردم به اوضاع داخلی خود ایران. عزیزان دلم میخواد یه تشبیه بین امریکا و ایران بکنم. امریکا ما میدونیم چنگ و دندانهاش به طور عجیبی داره کار میکنه. 1000 پایگاه نظامی، 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی امنیتی که در واقع این بودجه 12 برابر بودجه نظامی فرضاً روسیه است، 10 برابر چینه، ولی فقط این امریکا نیست، اسرائیل 4مین به اصطلاح چیز نظامی دنیاست، عربستان، همه اینا چنگ و دندانهای امریکان و دندانهاشن مخصوصاً که تیز و عمل میکنن. ولی همینطور که من تشریح کردم امریکا رو به آقای دیکچینی که چنگ و دندانهاش عمل میکنن ولی قلبش داره از کار میفته، امریکا از نظر داخلی دچار ضعفه که من بارها و بارها و حالا اگر شد بازم اخبار رو برای ایران حتی امروز اگه دید شد که شکاف طبقاتی، اعتیاد، فقر بیداد میکنه، درست مثل ایران که چنگ و دندانهاش در بیرون عمل میکنه و خودش روی قدرت منطقه‌ای میدونه، در درون پوشیده است. بنابراین این کافی نیست که من صحبتشو کردم که ایران موقعیتش بهتر شده و امریکا بدتر شده و در نتیجه ایران در این مسئله پیروز میشه. پیروزی ایران یه شرط فوق العاده مهم داره، پناه بردن به ملت. و من بخشی از مقاله آقای قدیانی رو میخونم. اگر خامنه ای پناه به ملت نبره، اگر روحانی پناه به ملت نبره، معلوم نیست سرنوشت ایران چه خواهد شد زیر این فشارها. عزیزان از من انتقاد کردند که چرا من اون ویدیوی اول برنامه هفته گذشته رو نشون دادم، برای اینکه این دانشجویی که اومده بسیجی بود و علت اینکه گذاشتنش به علت اینکه بسیجی بود و امثال و ما امثال. اوکی، قبول، بنده این انتقادات رو هم پذیرفتم. ولی تمام این عزیزان میگن آنچه که گفت حقیقت داشت. در تظاهرات ماه می در این 80 تا 100 تا شهر خواست اولیه مردم چی بوده؟ خواست اولیه مردم فقر، گرانی، بیکاری، مسائل اقتصادی. عامل اصلی این کار کی بوده و کی هست؟ روحانی و مشاورین اقتصادیش، همونایی که در صف اول نشسته بودن بغل دستش. وطن فروش، ایران فروش، دشمن مردم ایران، سیاست‌های نئولیبرالشون اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. بنابراین درست این مسیجی بود و به همین دلیل اومد جرأت کرد این صحبت‌ها رو بکنه، ولی حرفاش حقیقت داشت. درسته اسمی از سرکوب‌های ضد انسانی بخش داعشی نبرد، برای که خودش در واقع بسیجیه، ولی حرفاش راجب اقتصاد ایران، راجب برجام حقیقت داشت. بنابراین ببینیم چه کار باید کرد و چطور راه نجات ایران چی هست. آقای قدیانی میگه که اقدامات دولت نئوکان امریکا شرایط خطیری را برای کشور پدید آورده است و ماجراجویی های منطقه‌ای ممکن است برای کشور تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در این شرایط آشکار است که سرکوب سیاسی، تضییع حقوق فرهنگی گروه های متنوع اجتماعی علیه زنان، علیه حتی مردان، دخالت در خوردنشون، نوشیدنشون، لباس پوشیدنشون، رفتار زن با مرد، قوانینی که علیه زنان وضع کردن، منکوب کردن آزادی های مدنی و اجبار سبک زندگی مطلوب حاکمیت با چوب و چماق تنها باعث نفرت بیشتر عمومی و نتیجتاً تزلزل بیشتر پایه حکومت استبداد دینی می‌گردد. یعنی از درون کشور پوشیده است. اگر چنین نبود آدم‌های براستی وطن فروشی مثل مجید محمدی ها و همین آقایانی که دعوت کردن 120 نفر نامه نوشتن به ترامپ، به ریاست آقای مجید محمدی که بیاید ایران رو نجات بدید، معنی چه؟ یعنی حمله نظامی بکنید و سایر وطن فروش ها. چه کسی بهانه به دست این وطن فروش ها میده؟ به دست مجاهدین، به دست سلطنت طلبا، همین کارا. اما عجیب این است که این روزها مدام خبر دستگیری و زدن و بستن به گوش میرسد. نه تنها فعالین محیط زیستی بازداشت شده و آزاد نمیشوند، که بر تعداد بازداشت ها روز به روز افزوده میشه. به زندانیان سیاسی نگاه کنن، به محصورین، به انسانهای در حشر نگاه بکنن، با معلمین معترض که خواستار بهبود معیشت و شرایط صنفی خود هستن. ببینید کارگرها را چطور سرکوب میکنن، اینایی که ماها همینطور حقوقشون به تعویق افتاده، با خشونت تمام برخورد می شود. آزادی های بی هزینه اجتماعی مثل حقوق ورود زنان به ورزشگاه ها بعد از گذشت 20 سال از مطرح شدنشون همچنان معرقند. هر شبت که من فقط بخشایشو برای این که فرصت نیست همشو هنوز در سایت کلمه هستش، هر شبت که باری شخص مستبد خامنه ای و دستگاه استبدادیش چنان تمامیت خواه و از سر این تمامیت خواهی چنان سردرگم و گیج شده اند که حتی در چنین برهه خطیری همچنان به سرکوب مردم برای استیلای بیشتر مشغولند و پروای آن ندارند که آتش ظلمی که برافروخته اند دامن کشور را سراسر بگیرد. اگر راهی از اینجا به بعد، اگر راهی برای نجات کشور از آشفتگی به فساد حکومت و دفع شر خطر خارجی باشد، همانا پناه بردن به دامن ملت و اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی است. شرایط خطیر کشور نبایستی موجب این تحلیل اشتباه شود که به علت وجود خطر خارجی خطابش به اصلاح طلباست، که به علت وجود خطر خارجی باید سکوت کرد آقایون اصلاح طلبا که ایران سوریه نشود. این همان خواست استبداد است و دستاویزی برای ویرانی طلبان وطنی و غیر وطنی، همین هایی که در خارج هارت و پورت میکنن و از دولت ترامپ بخوان بیان که بیارتشون برگردونشون پشت تانک ها و هواپیماهای امریکا به ایران، احمد چلبی ها. راه نجات کشور اتحاد و ایستادگی در برابر استبداد داخلی همزمان با مقاومت و مخالفت صریح با شروران خارجی است. این نکته است که ما در دو جبهه باید بجنگیم، دشمن داخلی و دشمن خارجی. به تجربه ثابت شده در سازوکار کنونی جهان حکومتی که برآمده از رأی و خواست مردم است، در چارچوب یک سازوکار دموکراتیک باشد، در مقابل فزونی خواهان خارجی نیست، ایمن است. کاملا همینطوره. تو پاشتبانت باید ملت باشه. موقعی که 90% از مردم مخالف تو هست، نیروهای اجنبی و اجنبی پرست میتونن دائم تو رو در معرض خطر قرار بدن. این یه انسان وطن دوست که داره هشدار میده به خامنه‌ای و به روحانی. اکنون زمان آن است که اصلاح طلبان و تحول خواهان راستین با صدای رساتر و قدمهای استوارتر تسلیم آقای خامنه‌ای به خواست ملت را طلب کنند، که تسلیم ملت بشه آقای خامنه‌ای، به ملت پناه بیاره. وگرنه آلترناتیوش چیه؟ باید دوباره بر جام دوم، سوم و دست به وطن فروشی بزنه، که امکانش هست. بعضی ها حدس میزنن که در پشت اینا دارن خارت و پورت میکنن در ظاهر، ولی ممکنه به توافق برسن و برای سرکوب مردم در برابر مردم ایستادن پناه به خارجی ببرن. امکانش کاملا هست. از این حکومت و از این دولت بعید نیست که تن به یک خیانت عظیم تاریخی بدن، برای اینکه قدرتشون را حفظ بکنن و از پشت به ملت ایران خنجر بزنن. یا باید به دامان ملت برگردن یا راهی جز این ندارن. تا راهی برای اصلاح ساختاری نه اصلاح آقای خاتمی، این اصلاح طلبان، اینا اصلاح ساختاری و دموکراتیک این نظام استبداده و بهروزی این ملت راهی براش گشوده بشه. در این حد این بحثا رو ادامه میدین، ولی برگردم به شاهکارهای آقای ترامپ در مورد کره شمالی، چون درس توشه. عزیزان میدونن که حالا چندین هفته پیش یا ماه قبل، موقعی که بعد از این که در واقع کره شمالی اومد در المپیک کره جنوبی شرکت کرد و ملاقات هایی بین عرشبت کیم جونگ اون و مون جی این صورت گرفت در منطقه در واقع آتش بس مدار 38 و غیره و غیره، امیدها چقدر بالا رفت که در واقع در 12 ماه ژوئن ملاقاتی بین کیم جونگ اون و آقای ترامپ صورت بگیره در سنگاپور. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی آقای جان بولتون چی گفت در اومد در مصاحبه ای که داشت، حالا بگذاریم در اصلا گذشته این آقا که طرفدار اصلا بمباران و نابود کردن کره شمالی بوده، در مقالاتی که ماها قبل در وال استریت جورنال یکی از مقالات معروفش نوشته بود، ولی در اومد گفت که آره عرصه که راهی که پیش پای کره شمالی هست همون راهی که لیبی ما پیش پای لیبی گذاشتی. خب معناش اینه که لیبی که تمام به اصطلاح در واقع به اصطلاح چیزهای وسائل و چیزهای اتمیش رو سال 2003 بار کرد و تحویل آقایان داد و فرستادشون یکی از مراکز اتمی امریکا در جورجیا، نمیدونم در کارولینای شمالی یا جنوبی. بعدش آقایان چیکار کردن؟ موقعی که خلع سلاح شد اومدن بمبارونش کردن و به اون شکل کشتنش که نمیخوام اون مناظر رو عزیزان یادآوری بکنم. و چطور خانم کلینتون چه قهقهه ای زد که نشون داد اینا چه حیوانات سبوعی هن واقعا، بویی از انسانیت و شرافت انسانی نبردم. و این درسی شد برای کره شمالی، ولی به اون اکتفا نکردن، بلکه همین چند روز پیش یعنی در واقع هفته گذشته آقای مایک پنس معاونش که اونم از اون ایوانجلیست های فاشیست اصلا قابل مقایسه نیست از نظر دست راستی بودن و فاشیست بودن با ترامپ، اصلا قابل مقایسه نیست، مذهبی هم هست، ایوانجلیست. اونم در اومد همین صحبت رو در یکی از مصاحبه هاش کرد و ما میدونیم که کره شمالی عکس العمل نشون داد که من عکس العمل کره شمالی رو هفته گذشته برای عزیزان خوندم. با همه اینا کره شمالی نه تنها زندانیان سیاسی امریکا رو آزاد کرد، نه تنها از تمام آزمایشات اتمی، آزمایشات بالیستیکی رو به طور کامل متوقف کرد، بلکه قول داد که تمام جاهایی رو که آزمایش اتمی می‌کرده منفجر بکنه. که ما می‌دونیم پنجشنبه این کار رو کرد. چند ساعت بعدش آقای ترامپ چی کار کرد؟ ملاقات رو لغو کرد. و در نتیجه عجیبه که روز سه‌شنبه یعنی دو روز قبلش آقای مون جی این در کاخ سفید بود بدون اطلاع، اینطور که معلومه لغو این برنامه رو حتی به اطلاع مون جی این نرسوندن. یعنی کسی که واسطه این شده بود که این قرار ملاقات در سنگاپور صورت بگیره به این دوستشون. نتیجه چی شد؟ ما میدونیم که هفته قبلش قرار بود که مون جی این در واقع دوباره با عصبت که کیم جی اون ملاقات بکنه که کره شمالی قطعش کرد. در حقیقت بهش گفت تو برای این که ما همه قولهایی رو که دادیم دارین اجرا میکنیم، شما دارید مانور نظامی میدید که هدفش دقیقا نابود کردن کره شمالیه. تو اینقدر ارزه نداری که اقلا حالا که ما میخواییم مذاکره بکنیم، یعنی در واقع کره شمالی رو، امپریالیست رو از این طریقه که میشه شده تحریم ها رو شدیدتر کردن، مانورهای نظامی رو شدیدتر کردن و روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و اصلا واشنگتن پست هم آره کره شمالی به دلیل این فشارها بوده که اومده پای میز مذاکره. به هر حال و در نتیجه پنجشنبه گذشته اینو لغوش کرد. به عزیزان عرض بکنم که دولت پنهان، بخش صهیونیستیش که الان نماینده هاشون آقای جان بولتون در درجه اول، در درجه دوم مایک پنس، در درجه سوم پومپئو، تازه از اینا یه ذره ملایم‌تره. آقای جیمز ماتیس رو هم عزیزان دقت بکنن به طور کامل کنار گذاشتن. یعنی کسی که لقب سگ هار گرفته، مد داگ جیمز ماتیس، تو این کاخ سفید جزء کبوترهاست. ببینید اوضاع کاخ سفید چجوریه. جیمز ماتیس یعنی سگهار الان کبوتره، بازها در حقیقت دارن سیاست خارجی رو تعیین میکنن. به همین دلیله که به هر حال چیز کردن، قطع کردن و در نتیجه ترامپ ملاقات با کیم جونگ اون را لغو میکند و یا به تعویق میاندازد. ولی کره شمالی حالا بعد از اینکه به تمام چیزاش، ببینید جواب کره شمالی چی بوده. جواب کره شمالی، کیم تایگوان که یکی از مقامات بالای کره شمالیه، در جواب این لغو میگه که لغو یک جانبه گرد همایی سران برای ما غیر مترقبه و بسیار تأسف انگیز بود. ما اما در تمایل خود برای هر آنچه از دستمون برمی آید در جهت صلح و ثبات در شبه جزیره کره و به خاطر انسانیت انجام می دهیم و با پابرجا می مانیم. بنابراین با فکری باز و وسیع خواهان دادن فرصت و وقت به ایالات متحده هستیم. ما بهشون وقت میدیم که دوباره تغییر بدن نظرشون و بیان پای میز مذاکره. ما از نظر خود به دونالد ترامپ برای تصمیمی که سیخ رئیس جمهوری نگرفت و برای کوشش‌های او در جهت انجام این ملاقات تاریخی نمره اول و ارزش بالایی داده ایم. ببینید سیاست چقدر دقیقه. در برابر هم پومپئو، هم مایک پنس، هم جان بولتون موضع سخت گرفت کره شمالی، ولی داره به ترامپ میگه که ما به تو که پذیرفتی که بیای ملاقات بکنی، برای که ما میدونیم هیچ رئیس جمهور امریکایی حاضر نشده با رهبر کره شمالی ملاقات بکنی، ما به تو نمره بالایی میدیم. سیاست اینو بهش میگن. آیا آقای ترامپ اراده به اعتماد به نفس لازم را برای مذاکره با کره شمالی دارد؟ که حالا دوباره ترامپ در اومده گفته که شاید همون 12 و یا در یک موقعیت دیگه ما این ملاقات رو انجام بدیم. اینو بهش میگن سیاست. اینو بهش میگن در واقع هم سیاست مقاومتی هم اقتصاد مقاومتی. اون وقت مثلا نیویورک تایمز یا عکس انداخته از شب که کره جنوبی ببینید غرق نوره، در حالی که کره شمالی ببینید تاریکه. معیارشون اینه. معیارها ببینید در چه وضعیتیه. آیا برای محیط زیست این همه مصرف برق لازمه؟ قابل دوامه؟ پایدار میمونه این همه ریخت و پاش؟ به هر حال اینا بحثای دیگه اینه که اون وقت آدم وارد مسائل فلسفی میشه که فقر یعنی چه و غنا یعنی چه، نیاز یعنی چه، محیط زیست یعنی چه، بقاء بشریت یعنی چه. اینا اون وقت وارد بحثای عمیق‌تر میشه. به هر حال هر شبت که چون باید برسیم به بخشی که مربوط به هر شبت که چرا آقای ترامپ بر سر کار اومده، یعنی اقتصاد سیاسی ریاست جمهوری ترامپ، من فکر میکنم این کمتر از نیم ساعتی که باقی مونده باید این بحث ادامه پیدا بکنه. باید ببینیم این داستانهای فوق‌العاده تکندهنده ای که در سطح جهانی داره صورت بگیره به کجا خواهد رفت. ولی جهان دچار تلاطم مخصوصا خاورمیانه شده، ولی باید به ریشه قضایا رفت و باید ببینیم که چرا خود ترامپ وارد کاخ سفید شده و دوربریهاش جان بولتون، پومپئو، مایک پنس و امثال هم. این بحث رو عزیزان میدونن من هفته گذشته با بحث کورپوریشن آغاز کردم. که خود کورپوریشن یعنی چه. این فوق العاده اهمیت داره که ما بدونیم که کورپوریشن صحبت کردن که چطور یه مدیریت با سلسله مراتب داره که CEO یا رئیس اصلی در واقع Chief Executive Officer در رأس قرار داده مثل یه پادگان. بعدش بعد از سپه بود شلشگر میاد و هر شود که به بعدش سرهنگ و سرتیپ و سرهنگ و میاد به سرباز پیاده ها کارگران. این یه پادگانه عمل میکنه و در نتیجه تصمیم گیری ها اینه که چی باید تولید بشه، چقدر باید تولید بشه، کجا باید تولید بشه و موقعی که فروش رفت سودش یا ارزش اضافیش چطور باید تقسیم بشه، همه اینا توسط این گروه کوچک در رأس تعیین میشه. منتها من هفته گذشته صحبت نکردم که در رأس این هیئت مدیریت یه آقای دیگه قرار داره و اونم میشود گفت بورد آف دایرکتور یا شاید هیئت امنا اسمشو بذاریم. اینا کیه؟ اینا نمایندگان سهامداران اصلی هم. اونا تعیین میکنن که مدیریت کی باید باشه. خیلی نکته مهمیه. حالا از چه جهت مهمه؟ این نکته تئوریکی توشه. در دهه 1950 هم آقای جان کلی عرشبت که کنت گالبریت استاد دانشگاه هاروارد و هم کلاس پال شویزی عرشبت که و هم آقای کوزنت تئوریسین و اقتصاددان بزرگ دیگه داستانی علم کردن به نام انقلاب مدیریت و اونم این بود که آره برخلاف گفته های سابق از جمله مثلا مارکس و امثال هم دیگه اداره به اصطلاح این کورپوریشن ها به دست مالکین اصلی نیست، به دست سرمایه داران نیست، بلکه افتاده به دست مدیریت. خب حالا ببینیم اینطوره؟ اینطور نیست. در واقع اتفاقا کم کم و کم حتی پال شویزی در کتاب موناپولیش یه مقدار به این انقلاب مدیریت اشاره میکنه که بعد خودشو در سالهای بعد خودشو تصریح کرد پال شویزی. اتفاقا مدیریت به هیچ وجه اگر تا زمانی که سود لازم، ارزش اضافی لازم و نرخ سود لازم رو تأمین میکنه برای سهامداران اصلی تا به حل مراد، ولی اگه دست از پا تکون بدن هیئت امنا و نمایندگان اصلی اینا رو تغییر میدن و سهامداران اصلی ما فکر نکنیم که مثلا 60-70-100% باید اصلا چیز باشه، کافیه 5% 10% از سهام رو داشته باشه. عوض میکنن آقای کارل آیکان، آقای عرشبت که بسایرشون در واقع اینا میتونن هیئت مدیریه رو به طور کامل عوض بکنن. بنابراین این هم یه نکته بسیار مهمه که این تئوری های انقلاب مدیریت اینا همش برباده. خب حالا من بعد از اون وارد بحثی شدم که آیا کارتل و تراست و کامبینیشن و امثال هم که بعضی از دوستان میگن دیگه وجود نداره، مثل زمانی که فرضاً آقای جان هابسون راجبش صحبت کرده، رودولف فیلفردینگ صحبت کرده، لنین صحبت کرده، هر صحبت که شایرین و روزا لوکزامبورگ، آیا ببینیم هنوز وجود داره کارتل و یا تراستی یا نه. بنابراین من مقاله ای رو دنبال میگیرم که هفته گذشته آغاز کردم در بحثی که با دوست گرامی آقای سعید رهنما داشتم. هفته گذشته من صحبت کردم از نیویورک تایمز نقل قول مفصلی آوردم که چطور ادغام ها در 1997 $1 تریلیون بوده و عملا تمام رشته های صنعتی امریکا رو در بر گرفته، از شرکت های وسایل ارتباط راه دور، بانک ها، صنایع شیمیایی، حسابداری. و عظمت این ادغام ها با این واقعیت آشکار می شود که ارزش آنها به دلار در 1997 50% بیش از 1996 بوده. خود سال 1996 من عرض کردم که از چطور حالا این را من صحبت کردم که ادغام ها چه ابعاد نجومی به خودش گرفته. حالا ببینیم این به کجا میرسه. آیا تراست و کارتلی وجود داره؟ در دنباله مقاله میخوانیم آنچه در سالهای پایانی قرن بیستم در حال روی دادن است تکرار تلاطم صنعتی است که در ابتدای این قرن، یعنی همون چیزی که جان هابسون و امثال هم راجبش نوشتن، یعنی هنگامی که دو دوجین شرکت‌های اتومبیل سازی در سال 1908 ما می‌دونیم چطور جنرال موتورز به وجود اومد. اینا چندین در شهر دترویت شما ده‌ها کارخونه داشتی که اینا قطعات اتومبیل می‌ساختن. همه اینا رو بلعید و در 1908 شرکت جنرال موتورز رو به وجود آورد. تا شرکت جنرال موتورز رو به وجود آورد و بانک مورگان 71.4 میلیارد دلار $1.4 میلیارد اون زمان تریلیون ها دلار امروز میشه. میلیارد دلار خرج بلعیدن شرکت فولادسازی کارنگی و ده‌ها شرکت فولادسازی دیگر تا توانست انحصار فولاد یونایتد استیل رو به وجود بیاره. انحصار به وجود آورد. در سال 1997 156 ادغام $1 میلیارد به بالا در میان شرکت‌های آمریکایی بوده است. اصلا ابعادش قابل مقایسه با اوایل قرن بیستم نیست. که 60% از سال 1996 بیشتر است. اینا همش از نیویورک تایمز عزیزان. تا اینجا معلوم می شود، خودم ادامه میدم، که ابعاد تراکم و تمرکز سرمایه و گرایش به انحصار چیست و شتابی که به ویژه در چند سال اخیر به خود گرفته تا چه اندازه است. یادآوری این نکته در همین جا لازمه که بحث اساسی مارکس با اکثریت بزرگ اقتصاددانان بورژوایی اصلا چی بوده. در زمان خودش که اعتقاد داشتن رقابت قانون طبیعی حرکت سرمایه است، این بود که به عکس قانون اصلی حرکت سرمایه گرایش به تمرکز و تراکمه و انحصاره. حالا حرف کدومشون درست از آب در اومده؟ اما ببینیم اگر تاریخ پیشبینی مارکس را محک زده، معنای انحصار در برابر رقابت چیست به طور کلی. اینا نکات دیگه در واقع تئوری چیه که از زبان نیویورک تایمز در دنباله مقاله میخوانی. در نتیجه این رویدادها بسیاری صنایع به صورت شرکت‌های عظیمتر با شماری کوچکتر انحصار، یعنی این تراکم و تمرکز سرمایه که هر یک هدفشون چیه؟ که هر یک سهم بزرگتری از بازار را نصیب خود میکنن برای سود بالاتر. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت ها و بلعیدن یک دیگر گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک رشته تولیدی و یا تولیدات بیشتره. تمرکز یعنی در همون شرکت، تراکم یعنی بلعیدن شرکت‌های دیگه. عذر میخوام، برعکس، تراکم یعنی concentration، اون وقت centralization یعنی تمرکز، یعنی رفتن به بلعیدن دیگران. عذر میخوام. هدف نهایی انحصار اما یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیدات که اینو بهش میگیم موناپولی، و یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را. عزیزان دلم میخواد روی این نکات دقت بکنم. بنابراین موناپولی یعنی چه؟ یعنی به طور کامل در انحصارش باشه. مثلا شرکت جواهر یا الماس دبیر که یه شرکتیه که برشبت که از قرن 19 هم واقعا الماس افریقای جنوبی در دستش بوده، الان شرکت دبیره که یه شرکت انگلو امریکن است. و بعدش که برش تسلط داره به صهیونیست معروف آقای اوپنهایمر، تقریبا به طور انحصار اون تنها شرکتیه که اینجوریه. ولی همه انحصارات اینطور نیستن که میتونه بازار را میان چند شرکت غولاسا تقسیمش بکنه که اینو بهش میگیم اولیگاپولی. اولیگاپولی یعنی تمرکز و تراکم به طوری که بازار بین چند شرکت غولاسا تقسیم بشه. حالا ببینیم روابط بین این چند شرکت که اولیگاپولی به وجود آوردن چیه؟ این نکته است که به این عزیزانی که میگن آره دیگه انحصاری وجود، ترست و کارتلی وجود نداره، در اون صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده وجود دارد که نه تنها خطوط کلی قیمتها رو تعیین میکنه، اگه یه شرکت نفتی بخواد تخطی بکنه از اکسان موبیل دخلش میاد. حالا عرض میکنم که چطور دخلش رو میاره. شرکت رهبری کننده در هر رشته ای به شرکت رهبری کننده وجود داره. شرکت جنرال موتورز قیمت اتومبیل ها رو تعیین میکنه و شرکت فورد. اون کوچکترها اگه بخوان تخطی بکنن، فرزن شرکت های سوئدی الان مال چی هم؟ فرزن اتومبیل صاحب هر شبت که، و یا اون یکی شرکتی ولوو، غیر از اینکه شرکت فورد رفتن اینا رو خرید، اینا میتونن جان سالم به در ببرن. در انگلیس خوبه چند تا شرکت اتومبیل سازی. پیکان یه شرکت انگلیسی بود موقعی که به ایران اومد، مال شرکت روت، مال انگلیس بود. کرایسلر اومد همه اینا رو خرید. بگذاریم، بنابراین نه تنها اون شرکت رهبری کننده خطوط کلی قیمتها رو، بلکه تقسیم بازارها و تقسیم منابع خام اولیه همه اینا رو بین خودشون تقسیم میکنن، بین شرکت اکسان موبیل، شل، بریتیش پترولیوم، دست در دست هم. در کجا اینا رو رتق و فتق میکنن؟ در زمین گلف، در هر شبت که این ملک آقای ترامپ و جاهای زیبای دیگه. و نیست رابطه میان این حالا ببینیم رابطه میان این حسارات نه به صورت رقابت آزاد، بلکه از طریق موازنه قدرت تقسیم می شود. و اتفاقا یکی از دلایل اجبار هرچه بزرگتر شدن داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالیه، که من خودم یه مثال زدم که اینو دیگه خودم در نیویورک بودم، مطالعه ادغام دو بانک غولاسای نیویورک در سال گذشته 1997 آشکارا نشان میده که اگر بانک چیس منهتن که الان شده جی پی مورگن چیس، فوق العاده غولاسا، هر شبت که بانک کمیکال رو که یه بانک عظیم بود در نیویورک، بله یه داشت، ممکن بود سیتی بانک یا بانک آف امریکا اون را ببلعد و به عنوان رقیب قدرتمند در برابر چشمنتان قد علم بکنه. علت این که میخوان قدرتمندتر بشن تا سمت رهبری. ادغام های چند تریلیون دلاری که در 20 سال اخیر صورت گرفته دقیقاً در همین راستا به دلایل بالا بوده است. اینکه آیا این ادغام ها موفق بشوند یا نشوند باز هم بستگی به عظمت و قدرت شرکت دارد. هرچه عظمت یک شرکت بزرگتر باشد قدرت بیشتری دارد و در نتیجه برایی تصمیماتش چه در وال استریت و چه در دولت خیلی این مهمه. اصلا همیشه باید دهه 60 که من اینجا بودم کیا وزیر دارایی یا مشاورین اقتصادی رئیس جمهور امریکا بودم، یا از شرکت جنرال موتورز بود، یا جنرال الکتریک بود، یا آی بی ام بود، یعنی از صنایع. الان کیا 90%شون از ارتباط بانک های وال استریت هست. گذار از سرمایه صنعتی به سرمایه مالی، ایناش که باید ما ببینیم. یعنی در به اصطلاح چیزهای میدانی، در تحقیق میدانی باید اینا رو دریابیم. موقعی که ما میگیم سرمایه داری از صنعتی به مالی تبدیل شده، نشانه هاش رو باید پیدا بکنیم. به خاطر اینه که در دهه 60 درآمدهای کشور در واقع به اصطلاح gross national product یا تولید ناخالص داخلی 12% مربوط به امور مالی بوده، الان 40% شده. قدرتشون به همان اندازه بالا رفت. و حالا این وقت برای اقتصاد چه خطراتی ایجاد میکنه و چطور اقتصاد سرمایه‌داری رو در لبه پرتگاه که الان هست قرار داده، موقعی که از صنعتی به مالی تبدیل میشه، یعنی غیر مولد. حالا اگر شد من کتاب Killing the Host مال آقای فرسوک مایکل هاتسون قبلا معرفیش کردم که چطور موقعی که سرمایه‌داری از صنعتی به مالی تبدیل میشه مثلا Killing the Host یعنی چه؟ یعنی سرمایه مالی مثل یه ویروس وارد سلول میشه و مهماندار خودش رو که سلول باشه میکشه. حالا صحبتش رو میکنیم، ولی اینا رو باید در خود مثلا چیز ببینیم، در وال استریت ببینیم. به طور مثال در همین مقاله نیویورک تایمز میخوانیم دولت سیاست ضد تراست خود را که الان به طور کلی برش داشتن، اون موقع که من اینو نوشتم هنوز سیاست ضد تراست وجود داشت، الان به کلی برش داشتن، سیاست ضد تراست خود را از مقررات معروفش که از ادغام‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد به تحلیل قابل انعطاف‌تری تبدیل کرده است که طبق آن به انحصارات بزرگ اجازه پیوستن به هم را می‌دهد اگر قدرت داشته باشد، اما به قول همین روزنامه همیشه چنین نیست و دولت گاه جلوی این ادغام ها را مطابق قانون نمی‌گیرد. ولی جالب است که به شیوه عمل کرده دولت دقت بکنید. به طور مثال از همین روزنامه، به طور مثال دولت از ادغام 4 میلیارد دلاری شرکت آفیس دیپو که داره الان از بین میره و شتیپوس، اینا وسائل اداری و نوشت افزار که این دوتا ده ها هزار نوشت افزار فروشی رو نابود کردن، بخواستن با هم دیگه یکی بشن و یکی شدنشون 4 میلیارد دلار پینات نتی ها؟ که بزرگترین شرکت های فروش وسائل اداری هستن، دولت جلوگیری کرد. بهانه دولت چه بود؟ در ادامه مقاله میخونیم. آقای پیتافسکی مسئول رسمی صدور جواز میگوید این معامله را از اون جهت رد کرده که شواهد نشان میدهد در مناطقی که تنها یک سوپر استور وسائل اداری وجود دارد قیمتها گرانتر است. عجب، میخواد جلوی انحصار و گرانتر شدن رو بگیره. چرا که رقابت وجود ندارد. پس آقای پیتوفسکی مسئله قیمت‌های انحصاری را در مورد یک شرکت 2 یا 3 میلیارد دلاری نمی‌پذیرد. اما آیا می‌تواند از ادغام 2 شرکت غولاسای هواپیماسازی و اسلحه سازی مکدونالد داگلاس و بوئینگ که بوئینگ بلعیدش مکدونالد داگلاس شرکت بزرگ هواپیماهای F-15 رو می ساخت. نیویورک تایمز به این پرسش چنان پاسخ می ده. دولت برعکس بلعیده شدن 15 میلیارد دلاری شرکت مکدونالد داگلاس توسط بوئینگ را تشویق کرد، زیرا دریافته بود که شرکت‌های هواپیماسازی گفتن این که این دو به هم بپیوندن یا نپیوندن فرقی نمی کنن. نکته چرا فرقی نمی کنه؟ چون اینا حتی اگه به هم نپیوندن با هم دیگه زد و بند دارن. حالا اینجا هست که من میخوام جواب دوست عزیزمون رو بدم. چه کارتل و ترست جوجن الان کانگلومریت به وجود اومده که یه شرکت 100 شرکت رو میبلده. کانگلومریت معنای این اقرار بزرگ چیست؟ این است که این دو شرکت حتی پیش از پیوستن به هم بر سر بسیاری از مسائل از جمله تعیین قیمت ها، تخصیص منابع و تقسیم بازارها با هم توافق داشتن. چه به هم بپیوندن چه نپیوندن. آیا این توافق رسمی بوده است؟ چه دوست عزیزمون میگه که اینا کارتل و ترست زمانیه که توافق رسمی بین اینا باشه. آیا این توافق یا غیر رسمی؟ و آیا اگر غیر رسمی بوده است بنابراین امروزه در دنیا کارتلی وجود نداره؟ رسومی نداره که رسمی باشه. همینطور که عرض کردم روی لیوانهای شامپاین این مسائل رو با هم دیگه حل میکنن یا تو کاخ سفید. این مثالها رو از آن جهت در اینجا آوردم تا نشان داده شود که اکنون مدت هاست عظمت انحصارات به آنجا رسیده که حتی تفاوت‌های اکادمیک میان کارتل، تراست، کمبیناسیون، سندیکا و غیره که زمانی این همه بر سر آنها بحث می‌کردیم تقریبا به کلی از بین رفته. آقای وارن بافت، میلیاردر معروف، دومین در رأس شرکتی به اسم برکشایر تشریف دارن. شرکت برکشایر نه تنها کارخونه ژیلت رو همش رو صاحبشه، 17% از سهام کوکاکولا رو. این یک کانگلومریت هستش. تریلیون ها دلار ثروت زیر دست آقای وارن بافت. شرکت بلک استون آقای فینک در رأسشه. 5 تریلیون دلار صدها شرکت زیر چنگالشه. نه تنها قیمت ها رو تعیین میکنه بلکه allocation of resources. کارتل ها و ترست های که لنین ازشون صحبت میکنه جوجن. بسیاری از این توافقات یا در باشگاه‌های گلف و یا مهمانی‌های مجلل و گردهمایی‌های دوستانه صورت می‌گیرد. حالا ببینیم، ولی فقط دوستانه است؟ موقعی که می‌گوییم دوستانه یعنی تا زمانی که حریفان کوچکتر حرف بزرگترها رو گوش بکنن. رابطه سلطه و تابعیته. فقط صحبت های آقا پامپئو در مورد کره شمالی و یا ایران نیست، در بین خودشون. از میکروکازم یعنی سطح کارخونه تا سطح جهانی رابطه سلطه و تابعیت و نه دوستانه. در غیر این صورت اگه به حرف بزرگترها گوش نکنن، طبق قوانین بازار ترتیب آنها داده خواهد شد. حالا صحبت خواهم کرد از جلسه آینده که ترتیب این کوچکترها چطور داده خواهد شد تا ببینیم. حالا هدف ما اینه که موقعی که انحصارات رو صحبت میکنیم، حالا ببینیم در سطح جهانی چه اتفاق میفته و آقای ترامپ چرا اومده و چرا جان بولتون اونجا بغل دستشه. احتیاج به مطالعه اینا هست تا بفهمیم چرا این اتفاق رفتن به ریشه ها. یعنی این به هر حال وقت من تمامه و هفته آینده این بحثا رو ادامه میدیم. عزیزان کمک های مالی فروکش کرده، دوباره مطابق معمول موقعی که یه ذره بالا میره دوباره به اصطلاح سیر نزولی پیدا. عزیزان کمک هاشون رو نمیخوام بگم که بسیاری از عزیزانی که نگاه میکنن فکر میکنن توان مالیشو دارن، منتها یه کمی به اصطلاح به هر حال یادشون میره. عزیزان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که ساعت 9 این برنامه هر شبت که تکرار میشه. عزیزان یادشون داره که هفته آینده در گلبان در واقع جلسه هست ساعت 6 نهید. بنابراین به دانشجو تیوی میره، بعدش از اون طریق عزیزان میتونن برن به هر شبت توییتر، سایت تلگرام با اون کسی شده ولی هنوز هستش و برنامه ها اونجا میره، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.